ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس دادگستری استان اصفهان از کشته و زخمی شدن نیروهای سپاه در حوادث سمیرم خبر داد. وزارت بهداشت میگوید که موج جدید کرونا در کشور آغاز شده است. و برخی رسانه‌ها از بازداشت شماری از بازیکنان فوتبال در یک جشن پارتی در دماوند خبر دادند. خوش اومدید شنوندگان گرامی به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رئیس کل دادگستری استان اصفهان از کشته و زخمی شدن یک پاسدار و سه نیروی دیگر سپاه پاسداران در تجمع اعتراضی درگیری‌های شنبه در شهر سمیرم در استان اصفهان خبر داد. اسدالله جعفری به خبرگزاری ایرنا گفت با وجود دستور فرماندار این شهرستان مبنی بر ممنوعیت هر گونه تجمع، عصر شنبه تجمعاتی در 3 تا 4 نقطه این شهر تشکیل شد که به درگیری با ماموران انجامید. در جریان این درگیری به گفته جانشین فرماندهی سپاه استان اصفهان، یک سپاهی بسیجی به نام محسن رضایی با شلیک گلوله کشته و 3 سپاهی دیگر هم زخمی شدند. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعزام صدها نیروی یگان ویژه به سمیرم برای مقابله با معترضان حکایت دارد. وزارت بهداشت ایران از آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور خبر داد و اعلام کرد که کادر درمان به حال آماده باش در آمده است. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره این چنین گفت:
موج هشتم شروع شده و این احتمالاً تا هفته اول بهمن ماه به اوج خودش خواهد رسید و بعد کاهشی خواهد شد. این زیرسویه ها سرایت پذیریشون نسبت به سویه های قبلی بیشتره، ولی اثبات نشده که مرگ و میرش بیشتر باشه. بنابراین در جامعه نمیخوایم نگرانی بیش از حد ایجاد بکنیم، از اون طرف سهل انگاری و ساده انگاری هم نباید بکنیم.
در همین حال حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد سویه های جدید کرونا در کشور به 3 سویه افزایش یافته است. برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که تعدادی از بازیکنان یک تیم مطرح فوتبال شنبه شب در یک جشن در شهر دماوند بازداشت شدند. به گفته دادستان دماوند، تعدادی از بازیکنان فعلی و سابق یکی از تیم‌های فوتبال تهرانی در این پارتی مختلط بازداشت شدند. او دادستان دماوند از بازیکنان در حالت غیر عادی ناشی از مصرف مشروبات الکلی خبر داده است. باشگاه خبرنگاران هم گزارش داده که تمامی این بازیکنان در حال حاضر آزاد شدند. الیاس نادران نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه استعفا داد. الیاس نادران در جلسه علنی مجلس طی تذکری اعلام کرد که تقاضای استعفایش را به رئیس مجلس داده است.
مطابق ماده 91 بنده استعفا تقدیم کردم خدمتتون. استدعا دارم قرائت کنید، چون طبق آیین نامه اجازه تفسیر هیئت رئیسه نداره، به محض تقدیم باید قرائت کنم.
الیاس نادران که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارد از چهره های شناخته شده اصولگرایان است و از زمان آغاز به کار مجلس 11 به حاشیه رانده شد. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه بار دیگر خواستار نوسازی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی شد. در حالی او این نوسازی را در چارچوب اندیشه‌های سیاسی دو رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا خواند که پیشتر این اصلاحات را در چارچوب قانون اساسی خواستار شده بود. لفاظی رئیس قوه مقننه درباره نوسازی حاکمیت در حالی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان سیاسی ساختار سیاسی پیچیده حاکمیت در جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی قابلیت اصلاح پذیری و نوسازی را ندارد. در همین زمینه ارزیابی احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین را جویا شدم.
از این جهت صحبت های آقای قالیباف جدید نیست و آقای قالیباف بارها به صورت مستقیم یا تلویحی اعلام کرده که باید معترضان به تعبیری خیابان ها رو ترک بکنن و به خانه برن و خود حکومت دست به یک سری اصلاحاتی خواهد زد که از اون اصلاحات به عنوان حکمرانی نو نام میبره. اما بخش عمده چیزی که مد نظر آقای قالیباف هست در واقع در حوزه های اقتصادی هست. در اون بولتن خبرگزاری فارس و نشست هایی که مطرح شده بود با عنوان جانشین فرمانده بسیج، این موضوع مطرح شده بود که دفتر آیت الله خامنه ای هم از برخی از افراد خواسته که نظراتشون را درباره این موضوع یا تغییراتی که در ساختار حکومت بنا هست انجام بشه ارائه بکنن. اما این پیشنهادات یا بحثایی که مطرح شده در واقع میشه گفت که خیلی موضوعات محدودی را شامل میشه، یعنی اون گروه هایی که در داخل حکومت پیشنهاد اصلاحات ساختاری یا تا حدودی متفاوت را مطرح کردن اتفاقا با غضب دفتر رهبر جمهوری اسلامی مواجه شدن، از جمله گروهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. و یکی از دلایلی که شاید اونها درباره این اعتراضات اظهار نظر نمی کنن هم همین موضوع هست. از این جهت میشه گفت که صحبت آقای قالیباف به نوعی وعده برای یک سری اصلاحات هست، البته اصلاحات محدود و بیشتر هم در حوزه اقتصاد.
در راستای همین پاسخی که شما دادید آقای مهرابی، الان گفته که این حکمرانی نو بر اساس اندیشه های سیاسی روح الله خمینی و علی خامنه ای، این در حالیه که پیشتر چند ماه پیش گفته بود که بر اساس چارچوب قانون اساسی. آیا این به نوعی عقب نشینی رئیس مجلس از این حکمرانی نو؟
برحال آقای قالیباف در حوزه اندیشه سیاسی نمیشه گفت که واقعا اندیشه منسجمی داره و صحبتهایی که او میکنه یا ایده هایی که داره شاید تقلید خیلی مختصرتری هست از ایده های افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی. برای همین نمیشه این گفت که مثلا آیا او عقب نشینی کرده یا ایده جدیدی رو مطرح کرده، بلکه به فراخور فضای سیاسی و بحث های سیاسی ممکنه که حرفهای جدیدی رو مطرح بکنه، ولی کلیت موضوع در واقع همون هست، یعنی کلیت بحثی که داره یک سری اصلاحات محدود در چارچوب ساختارهای حاکمیتی و بیشتر هم در حوزه اقتصاد.
آقای مهرابی، الان به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک نیستیم و معمولا وقتی قالیباف حرف از اصلاحات و نوسازی میزنه برخی اینطور تعبیر میکنن که به خاطر به اصطلاح تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هست. در واقع الان مخاطب قالیباف کیست یا چه جریانی است؟
بخشی از صحبت‌های امروز آقای قالیباف هم بیشتر بحث تغییر رئیس بانک مرکزی یا اتفاقات مشابه در دولت را شامل میشه و او به بهانه این موضوع حکمرانی نوین داره این موضوع رو مطرح می‌کنه که در دولت هم باید یک سری تغییرات ساختاری رخ بده و بخشی از این صحبت که مطرح می‌کنه یا به تعبیری از این فرصت استفاده می‌کنه که اون اصلاحاتی که مد نظر خودش هست رو به دولت تحمیل بکنه. اما به هر حال ما سال آینده انتخابات مجلس را داریم و از این جهت ممکنه که آقای قالیباف کماکان تمایل داشته باشه که در ریاست مجلس باقی بمونه و به نوعی برنامه‌ریزی کنه و ببینه که وضعیت انتخابات آینده ریاست جمهوری به چه شکل است. از این جهت بخش‌هایی از صحبت‌های او ممکنه به انتخابات آینده مجلس هم معطوف باشه.
آقای مهرابی، اصلا چقدر این نوسازی حاکمیت جمهوری اسلامی با این ساختار پیچیده و مطلق گراش شدنی هست و میدونیم حتی هر نوع تغییری در راستای همین چارچوب قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم با اشکالات و انتقادهای زیادی از سوی حقوقدانان و فعالان مدنی سیاسی روبرو شده، آیا اصلا این میتونه به اقناع افکار عمومی با توجه به اعتراضاتی که الان باهاش روبرو هستیم در ایران بی انجامه؟
قاعدتا اصلاحاتی که مد نظر مقامات حکومت هست به صورت کلی متفاوت هست با دیدگاهی که معترضان دارن و وعده هایی هم که مثلا آقای قالیباف میده فقط برای این هست که بتونه گروه هایی از ناراضیان که در واقع مشکل اقتصادی دارن را قانع بکنه و یا حداقل گروه های جدیدی به معترضان اضافه نشن. برای همین اساسا نمیشه از این بحثایی که آقای قالیباف یا چهرهای مشابه مطرح میکنن انتظار اصلاحات ساختاری در حکومت رو داشت، بلکه میشه یک سری اصلاحات حداقلی رو انتظار داشت که وضعیت اقتصادی تا حدودی بهبود پیدا بکنه و یا حداقل بدتر نشه، که خب اون هم حتی مشخص نیست که واقعا در همین حدی که آقای قالیباف هم مد نظرش هست آقای خامنه ای تن بده به تغییرات.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین بود. اما در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از تلاش نیروهای اپوزیسیون برای تشکیل ائتلافی فراگیر علیه جمهوری اسلامی حکایت دارد. در همین زمینه با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی از ترکیه گفتگو کردیم.
ما اگر این رو قطعاً هم آغاز یک ائتلاف ندونیم، به دلیل اینکه داریم روی زمین حرکت می‌کنیم و با واقعیات جاری داریم بحث میکنیم، میتونیم این رو یک نشانه واضحی از شروع یک همراهی یا به اصطلاح همون همکاری در بخشی از نیروهای اپوزیسیون بدونیم. البته این یک بخشی از اپوزیسیونه، ولی بخش مهمی هست به دلیل اینکه نیروهایی که اقدام به این کار مشترک در آغاز سال نو میلادی انجام دادن، هم مخاطبان و هم علاقمندان زیادی در بین نیروها و جریانهای مخالف حکومت دارند. در نتیجه یک بخش مهمی از جریان مخالف حکومت رو در بر میگیرند. این میتونه یک نشانه باشه، همچنان که در صحبت‌های قبلی که از طریق برخی از اعضای این گروه، اگر الان بتونیم اسمش رو گروه بذاریم، منتشر شده بود، نشان از تلاش‌هایی برای ایجاد یک نوع سازماندهی، یک نوع همکاری مشترک وجود داشت. در این توییت هم یک اشاره واضحی به کلمه، به عبارت سازماندهی و به عبارت همبستگی مطرح شده که نشون دهنده شکلگیری نوعی از همکاری ها و حداقل گفتگوها برای شکلگیری یک ائتلاف است.
همونطور که میدونین اعتراض ها در ایران به 4 ماه رسیده. فکر میکنین که این پیام مشترک در این شرایط چقدر دارای اهمیته و اساسا چقدر تأثیر داره؟
من فکر میکنم که این یک نیاز تاریخی بود، این اتفاق. ما در طول 43 سال گذشته پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی همواره به دنبال این بودیم نیروهای سیاسی و نیروهای اپوزیسیونیستی که در خارج از کشور هستند بتونن دور هم بنشینن، دور یک میز بنشینن، با هم گفتگو بکنن و علارغم اختلاف نظرهای متعددی که دارن روی حداقل ها بتونن به اشتراک برسن. این اهمیت تشکیل چنین گروهی در واقع ناشی هست از جریانات اخیر در ایران. من فکر میکنم اگر این جنبش بیش از 3 ماهه‌ای که در کشور در جریان هست، اگر این وضعیت شکل نمیگرفت، اگر این نوع از همبستگی و امید در داخل ایران شکل نمیگرفت، شاید نیروهای سیاسی در خارج از کشور هم به صرافت ورود به چنین هماهنگی نمیافتادند. من اهمیت اصلی رو در جریان داخل کشور میدونم که باعث شد نیروهای خارج از کشور هم یک مقداری به خودشون بیان و حداقل یک بخششون بتونن با همدیگه یک کار مشترکی انجام بدن. میتونه یک امید در واقع خوشحال کننده در وضعیت کنونی باشه. امیدوار کننده هست این حرکت.
آقای رحیم پور، افرادی که این پیام رو به صورت مشترک نوشتن افرادی هستن از طیف‌های مختلف، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که خب حالا ایشون شناخته شده هستن، در کنار نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر، در کنار علی کریمی ستاره فوتبال، مسیح علی نژاد خبرنگار و غیره. قرار گرفتن اینها کنار هم و دادن پیام مشترک از سوی اونها فکر میکنید چقدر با همراهی مردم ایران مواجه بشه؟
یه واقعیت وجود داره، اون هم اینه که تمام اتفاقات اصلی و رویدادهای تاثیرگذار در داخل کشور اتفاق میفته توسط چه کسانی؟ توسط اونهایی که در میدان دارن کار میکنن، چه در خیابون، چه اونهایی که به واسطه حضور در خیابون و یا به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اعتراضی خودشون در زندان‌ها به سر میبرن. این یک واقعیت مسلمه. در کنارش واقعیت‌های دیگری وجود داره. عده‌ای از نیروهای سیاسی مثل همین عزیزانی که اسمشون رو بردید در خارج از کشور هستند. این فرایند بایستی تبدیل به یک وضعیت ارتباطی ما بین جریان‌های داخل، نیروهای داخل و نیروهای خارج از کشور بشه. این که چقدر مورد استقبال قرار میگیره یه وضعیت ایجابی داره، اون هم به واسطه طرفداران و علاقمندانی هست که این افراد در داخل کشور دارن. خب طبیعتا اونها علاقمندان بالقوه هستن، به صورت بالقوه هم حمایت خواهند کرد. یک طیف‌های دیگری هم در درون کشور وجود دارن که شاید در دل این گروه فعلا نمایندگانی نداشته باشن. این میتونه یک آغازی باشه برای شروع گفتگو، برای شروع همکاری بین همه طیف‌ها. این میتونه یک جرقه باشه بابت اینکه تمام جریان‌های سیاسی بتونن کنار هم قرار بگیرن. از این حیث اگر چنین رویدادی بتونه گسترش پیدا بکنه، یعنی توسعه کمی و کیفی داشته باشه، طبیعتاً حمایت‌های داخلی هم ازش بیشتر خواهد بود و کم کم میتونه پشتوانه ملی رو هم به دست بیاره.
روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی بود و ارجابی داشت به پیام مشترک شاهزاده رضا پهلوی، گلشیفته فراهانی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی، نازنین بنیادی و مسیح علی نژاد در آغاز سال 2023 که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید.